به مدال برنز دست یافتند. به این ترتیب در رده‌بندی نهایی این پیکارها تیم ایران با یک مدال طلا و دو برنز بر سکوی سوم ایستاد و تکواندوکاران روسیه با دو طلا، چهار نقره و دو برنز و انگلیس با یک طلا و سه برنز در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند. اما در فاصله یک روز تا آغاز هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ از حضور تماشاگران در ورزشگاه برای تماشای بازی تیم مورد علاقه خود ابراز بی‌اطلاعی کرد. سهیل مهدی گفت وزارتخانه‌های بهداشت و ورزش و جوانان متولی صدور مجوز حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها هستند و تا این لحظه ابلاغیه‌ای به ما ندادند.
توجه به اون دوتا بازی که به صورت آزمایشی قرار بود برگزار بشه، مقرر شدش که مطابق اون دستورالعمل لازم و یا ابلاغیه لازم صادر بشه و تا این لحظه هیچگونه ابلاغ و دستوری به سازمان لیگ ارسال نشد. سازمان لیگ درخواستش این هستش که با توجه به اینکه لیگ در سطح کشور داره برگزار میشه و هواداران خونگرمی منتظرن که روی سکو حضور پیدا کنن، برای ما شرایط قابل قبولی نیستش که فقط در یک شهر ما بخوایم هوادار رو داشته باشیم. تو شهرهای دیگه هم متقاضی هستن، تیم‌های خوب دیگه و پرهوادار دیگه متقاضی هم هستن که میتونن همین شرایط رو مشابه استریم حضور داشته باشن. برای همین ما درخواستی که داشتیم خواهش کردیم که از سایتر در رابطه با این قضیه برای فوتبال تصمیم گیری بشه و امیدواریم که این تصریح پیدا کنه و شهرهای دیگه هم شاهد این تجربه باشه. ما حداقل میتونیم تو 60% ورزشمون تو دیگه برتر همین الان شروع کنیم با توجه به ساختی که موجود است. الباقی هم به هر حال راهکارهای قابل اجرایی هست، اما اول مجوز رو باید داشته باشیم.
اما در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال فردا پیکان تهران با گلگهر سیجان، سرعت نفت آبادان با استقلال تهران، سپاهان اصفهان با نسجی مازندران، مصر رفسنجان با هوادار تهران و پرسپولیس با نفت مسجد سلیمان و پسوردا پدیده با فجر سپاسی شیراز، آلومینیوم عراق با ذوب‌آهن و فولاد خوزستان با تراکتور تبریز برابر هم قرار می‌گیرند. و لیگ برتر فوتسال امروز در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود و در حساس‌ترین دیدار هفته 12 تیم گیتی پسند صدرنشین در اصفهان از سنیچ ساوه نزدیک‌ترین تعقیب کننده‌اش در جدول پذیرایی می‌کند. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی. خب به بخش پیک نیمروزی رسیدیم و این بخش رو امروز با اجرای آیه رئیسیان میشنویم. آیه رئیسیان سلام، روزتون بخیر، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام بر شما آقای دهخان، خسته نباشید سلام. و سلامی گرم و صمیمی به همه شنوندگان خوب و عزیز رادیو ایران. امیدوارم که بعد از ظهر یک شنبه خوبی داشته باشید. با افتخار با شما هستم. شماره پیامک ما 3610 هست، لطفا همراه ما باشید.
با نگاهی به تابلوی صرافیان میشه متوجه شد در واقع این نوع عرضه هم نتونست جلوی بالا رفتن قیمت ارز رو بگیره.
میگن که راه ورودی آب رو بستید، استخ رو تبدیل به آرشیو کردید.
اصل این ساختمان درست میگن. اصل این ساختمان توسط شهرداری میخواسته یک زمانی ورزشگاه بشه.
در این سالهای اخیر یکی از مهمترین گلایه‌های صاحبان صنایع مختلف واردات کالاهای خارجی از دروازه مناطق آزاد به سرزمین اصلی بوده است.
روز شما بخیر شنوندگان گرامی. یک پیامک بخونم. شنونده گفتن من و همه معلمان استثنایی که شاغل در این پست هستیم به دلیل سنوات ارفاقی که دریافت میکنیم، یعنی برای هر سال خدمت 72 روز سابقه اضافی میگیریم، در پایان 30 سال خدمت در حقیقت 26 سال کار میکنیم و برای سنوات ارفاقی دولت باید سهم صندوق بازنشستگی رو پرداخت کنه، ولی الان که اول مهر ماه و گفتن که بازنشست شدیم تو الان این کار اتفاق نیفتاده و عملا حکم نگرفتیم و حقوقی هم دریافت نکردیم. ایشون گفتن که ما پیگیر هستیم، میگن یه 4-5 ماه طول میکشه. حالا با این شرایط ما باید چیکار بکنیم تو این وضعیت اقتصادی؟ خیلی متشکریم. شماره پیامک ما 3610 است. با بخشنامه جدید بانک مرکزی صف‌های مقابل صرافی‌ها تقریبا حذف شده، اما آیا این بخشنامه جدید میتونه مسیر برخی سودجویی‌ها در خرید و فروش ارز رو مسدود کنه یا خیر؟ همکارم حسن علی مردانی.
تصمیم بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز از روزهای ابتدایی سال جاری که ارز رو با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد در صرافی‌های امین و بانکی با کارت ملی به افراد عرضه می‌کرد، صف‌های طولانی رو در جلوی این صرافی‌ها ایجاد کرده بود. صفحه‌ای که در اون گاهی افرادی پیدا می‌شدن که هرچند خودشان توان خرید 2200 دلار رو نداشتن، اما کارت ملیشون رو به قیمت 300 400 هزار تومان در اختیار سودجویانی می‌گذاشتن تا اونها سودی تا 4 میلیون تومان ببرن.
حالا ما اولین بارم اومدم.
چقدر بهت می‌خوان بدن؟
250 تومان.
ببین هر نفری رو 400 میدیم ما.
هر نفری 400 تومان
میدید. سهمیاشونو بله میخوان.
این موضوع در روزهای اخیر مورد توجهی دادستانی قرار گرفت و در جلسه دادستان تهران از ایجاد این امکان برای برخی سودجویان گلایه کرد و از پرونده هایی رو نمایی کرد که در اون افرادی میلیون ها دلار از منابع ارزی کشور رو با کارت ملی دیگران در گاف صندوق هاشون حفظ میکنن. آقای القاسی مهر:
این اقدام باعث ایجاد یک بازار سیاه شده، به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت‌های ملی اشخاص ارز تعلق گرفته به این افراد رو دریافت و در قبال آن هم رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به این افراد پرداخت می‌کنند. در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شد و تعداد 5 نفر از متهمین اصلی این کیس در واقع که از طریق کارت ملی چند میلیون دلار از بانک مرکزی دریافت کرده بودند دستگیر و در حال حاضر تحقیقات پیرامون اینها ادامه دارد.
این گلایه همچنان ادامه داشت تا وقتی که دیروز صبح که به میدان فردوسی تهران و بازار ارز سر زدیم، نه خبری از صف‌های طولانی بود و نه متقاضی برای اجاره کارت ملی پیدا می شد.
کارت ملی دیگه تموم شد. بلیط، پاسپورت، خروجی.
برداشتن دیگه.
از امروز؟ رئیس کانون صرافان میگه با بخشنامه جدید بانک مرکزی بساط فروش ارز با کارت ملی جمع شده. آقای سلطانزاده:
سایر موارد هر شخصی میتوانست 2000 یورو سهمیه با کارت ملی دریافت کنه، شماره تماس به نام خودش و کارت بانکی به نام خودش، غالبا صرافی رو پرداخت میکرده به هر شخصی که این مدارک رو داشته. بله، گزینه کارت ملی اولا حذف شده.
با نگاهی به تابلو صرافیان میشه متوجه شد در واقع این نوع عرضه هم نتونست جلوی بالا رفتن قیمت ارز رو بگیره. آقای سعدوندی کارشناس اقتصادی میگه تجربه نشون داده این نوع تصمیمات نسخه خوبی برای بازار ارز نیست.
برداشت من این هست که سیاست گذار تصور میکنه با مانورهای روانی میتونه بازار ارز رو کنترل کنه، که مطلقاً چنین چیزی نیست و شما بارها تجربه کردیم، ما در مشاهده فرمودید بارها و ما در کشور تجربه کردیم که اینجور عملیات روانی ممکنه 2 ماه و 3 ماه دوام بیاره، ولی بعداً ناچار خواهد شد سیاست گذار که سیاست خودشو تعدیل کنه. ولی با تجربه گذشته باید میدانستند که بعد از چند ماه احتمالاً مجبور بشوند که آن سیاست گذشته رو متوقف کنند.
جمع شدن این نوع عرضه حالا مورد توجه رسانه‌های فارسی زبان اونور آبی هم قرار گرفته و حتی سعی می‌کنند اون رو با مذاکرات پیش رو در وین مرتبط کنند.
این اقدام بانک مرکزی برای عرض چه دلیلی میتونه داشته باشه به باور شما و چه ارتباطی داره با روند مذاکرات برجام در وین که از 2 روز آینده آغاز خواهد شد؟
البته اونطور که آقای سعدوندی میگه عرض چند نرخی همیشه دغدغه‌ای برای دولت ها بوده.
تمام این سالها تلاش دولت در کنترل نرخ ارز بوده و اتفاقا تلاش بیهوده و واهی بوده و به باور بنده ما باید مثل سایر کشورهای دنیا یک بازار ارز کارای تک نرخی داشته باشیم که در واقع عرضه و تقاضا در بازار نرخ ارز رو تنظیم کنه و اگر این اتفاق می افتاد مطمئن باشید که نرخ ارز بسیار، نرخ ارز بازار آزاد یا نرخ ارز تک نرخی بسیار کمتر از نرخ امروز بود.
بانک مرکزی با انجام اصلاحیه‌ای در بخشنامه سابق خود تخصیص ارز در مقابل ارائه کارت ملی رو حذف کرده و عرضه این ارزها صرفاً بر اساس بلیط، پاسپورت یا اسناد دیگریه که متقاضیان ارائه خواهند کرد. با این حال صرافان میگن تا یکسان نشدن نرخ ارز صرافی و بازار آزاد باز هم راه‌های دور زدن این بخشنامه مسدود نیست. از جمله این راه‌ها ارائه بلیط‌های رزرویه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی.
روز شما بخیر. شنونده گفتن که درباره وام ودیعه مسکن تکلیف ما رو روشن کنید. بانکایی که در سایت باز هستند وقتی میریم به اونها مراجعه میکنیم میگن که اعتبار نداریم. شماره پیامک ما 3610 است. برخی رسانه‌ها اعلام کردند که اسناد ملی نگهداری شده در سازمان اوقاف به دلیل ترکیدگی لوله آب از بین رفتن. گفته شده که بنا به اعلام این رسانه‌ها، سازمان اوقاف استخری در طبقه منفی دو رو به آرشیو اختصاص داده بود که برخی از اسناد سایر استان‌ها هم به این مجموعه منتقل شده بود. با این حال، بعد از تکذیب روابط عمومی اوقاف، خبرنگار ما از اون سوال کرد که چرا امکان بازدید خبرنگاران رو فراهم نمی‌کنید. گفتگوی همکارم رشیدی رو بشنوید با آقای لهراسبی، مدیر روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه.
اصل قضیه وجود داشته، یه لوله آبی بوده، بله ترکیده، خب اونجا طبقه منفی 3 سازمان اوقاف هست، مثلا ربطی به مرکز اسناد ما نداره. مرکز اسناد یه جدید و تأسیسه، خیلی هم مرتب و منظمه، با جدیدترین امکانات امنیتی روز هم ساخته شده و
یک دونه از این اسناد از بین نرفته.
ببینید، اصلا اسناد ما از بین نرفته، آب اصلا اونجا نرفته، اینجا یک انباری اونجا بوده، لوله آب انباری ترکیده.
حالا به دلیل میگن چون این ساختمون که قبلا شما ظاهرا از شهرداری خریدید استخر بوده.
اصلا استخر نبوده، اصلا این چه صحبتیه؟ مثلا ما اسنادمون رو ریختیم تو استخر.
خب میگن که راه ورودی آب رو بستید، استخر رو تبدیل به آرشیو کردید.
اصل این ساختمون، درست میگن، اصل این ساختمون توسط شهرداری میخواسته یک زمانی ورزشگاه بشه، بعد به هر دلیلی این اتفاق نیفتاده. این ساختمون نیمه ساخته بوده، سازمان اوقاف وقت، حالا اون رئیس محترم اون زمان من تحویل گرفته و به سبک خود اوقاف این ساخته شده، فقط اسکلتش بوده اون زمانی که تحویل گرفتن. خب وقتی که سازمان رو ساختن با اون نقشه های مهندسی شده خود سازمان اوقاف این ساخته شده، اون زمان توافق کردن که حالا یه ملکی رو اینجا شهرداری به ما بده، یه ملکی رو اوقاف، حالا یه تعاطری با هم کردن.
اصلا سوایی که این اتفاق افتاده، یعنی الان توی سازمان اوقاف اسناد استان های دیگه به اوقاف منتقل شده یا نه؟
اسناد مهممون بله همه اینجاست دیگه،
از کل کشور.
بله بله، مرکز اسناد استاندارد ساخته شد.
ما خب به هر حال اتکای اولمون به خبر اولی بود که منتشر شده بود دیگه، که مثلا بله. اسناد از بین رفته.
بله.
اون کارشناسی که مطلع بودن و به قول معروف صاحب نظرن تو بحث اسناد و احیا کردن، مطلع بودن که اگر این اتفاق افتاده بهتره که اوقاف اطلاع رسانی کنه، از متخصصین هم بخواد که کمکش کنن، شاید برخی اسناد قابل احیا باشه.
مثلا حتما همینطوره. خب خود اوقاف یک سری کارشناس اسناد داره، لازم باشه استفاده میکنن، یعنی اتفاق مهمی اگه افتاده باشه که قطعا این کارو میکنه، ولی من به شما عرض کردم اتفاق مهمی اصلا نیفتاده، که اون یه اتفاق کوچیک بوده، همون موقع هم جلوشو گرفتن تموم شده رفته.
الان کسی که این خبر رو منتشر کرده، خودتون شناسایی کردین که کی بوده؟ چون خبر برای مهمیه.
بله خبر مهمیه، نه باور بفرمایید نه خیر.
میخواید اصلا شما یه بازدید بذارید برای آره این اسناد اینه؟
آره لازم باشه اون کارم میکنه، ولی الان اصلا لزومی نه، چون اصلا اصل خبر رو شما متوجه باشید و خونده باشید خیلی خبر منصفانه نیست.
خب صحبت‌های لهراسبی مدیر روابط عمومی سازمان اوقاف امور خیریه رو شنیدید. 3610 شماره پیامک ماست. پس از پیگیری تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی، بالاخره اونا موفق شدن مصوبه ممنوعیت ورود لوازم خانگی کره‌ای به ایران رو اخذ کنند. اما در پی انتشار اخباری در خصوص واردات این کالاها به منطقه آزاد کیش، گمرک این واردات رو تایید کرد. گزارش همکارم پاکسات رو بشنوید.
بالاخره پس از تایید و تکذیب‌های فراوان، گمرک بر واردات لوازم خانگی هم از طریق جزیره کیش سهه گذاشت. البته آنطور که سخنگوی گمرک میگوید، این موضوع باید از طریق سازمان منطقه آزاد کیش پیگیری شود. آقای لطیفی،
بعد از کجا اومده، یعنی وارد کشور شده؟
حالا اون ببینید تو منطقه آزاد چون ورودش رو به گمرک اعلام نمی‌کنه.
اما در گفتگویی که ساعتی پیش با مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش داشتم، آقای پازوکی تاکید می‌کند این کالاها به هیچ عنوان ترخیص نشده است و فقط به انبار گمرک منتقل شده تا شخص وارد کننده مدارکش را به ما ارائه دهد و در این صورت فقط وارد جزیره کیش که منطقه آزاد تجاری است می‌شود، نه داخل سرزمین اصلی.
یه نامه از دبیرخونه زده بودن 24/7 زده بودن که هر کسی قبل انبار گرفت تا 24/7 جنس کره‌ای میتونه جنس رو ترخیص کنه. بعدش یه نامه دیگه زدن، گفتن اگر قبل از 24/7 ثبت آماری کرده باشین یا ثبت سفارش کردن بیاره. این جنسی که این بنده خدا فیلم برداری کرده بوده، اون موقع همون برج 28/8 آورده وارد جلیله کیش کرده، ادعا داشت که من به اصطلاح مدارک رو دارم، به ما ارائه نکرده بود. ما بر اساس این جنس فرستادیم رفته انبار گمرک کیش اونجا هست. تو اصلا اومدن فیلم برداری کردن، روابط عمومی همه اومدن اونجا فیلم برداری. اصلا این جنس وارد نه کیش شده نه وارد کشور شده، این الان اونجا دپو شده تا ایشون مدارکشو بگیرن. اگر مدارکشون ببرن پیش دادستان یا مراجع قضایی ثابت کنن که این مدارکشون مال قبل از نامه است، بیان حکم قضایی میگه بگه نه اصلا جنس ترخیص نشده تو انبار گمرک دپو، اجازه ترخیص هم نداده.
مدیر کل دفتر صنایع برق فلزی و لوازم خانگی وزارت سمت نیز که خود از این موضوع گله‌مانده است میگوید وقتی واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع میشود دیگر فرقی نمیکند که از چه راهی این کالاها را میخواهند وارد کنند و باید جلوی آن گرفته شود. آقای گردان:
در حال ما بحث ممنوعیت لوازم خانگی وقتی داریم خب باید برای همه جا ممنوعیت باشه. ما عملا خودمون رو همین موضوع معترضیم. حتی بحث‌های تعاونی‌های مرزشینی، پولبری، خدمتشون، بحث تحلیلی، این چیزای مسائلی که هستش ما مخالف، ما میگیم که لوازم خانگی در داخل کشور الان رشد خوبی داشته، وضعیت مناسبی داره، بالاخره باید همه جایی که امکانه بالاخره سوء استفاده توش هست رو گرفته بشه.
تولید کنندگان لوازم خانگی هم معتقدند از سال 97 تا کنون که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شده به نوعی با عناوین مختلفی مانند واردات از طریق مناطق آزاد اقدام به این کار می‌کنند و عملاً قانون اجرا نمی‌شود. آقای غزنوی سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی:
شما دیدید در همین عکسایی و فیلمایی که پخش شده از کیش ال جی دیدید، در صورتی که قبلش نامه زده بودن که آقا این کالا ممنوعه. متاسفانه خب ببینید درسته میگن آقا قانونش فرق میکنه با بقیه جا، خب اونایی که میخوان وارد کنن میان از همین مسیر استفاده میکنن. پس از سال 97 تا حالا تولید کنندگان رو به اصطلاح به نظر من این وسط اقفالشون کردن.
البته من با ایشون صحبت میکردم، ایشون گفتن که این وارد کنندگان یعنی اجازه ندارن که وارد سرزمین اصلی بکنن، یعنی باید تا همون تو منطقه
وارد سرزمین اصلی هم میکنن دیگه. وقتی تا اونجا آوردن خب تو منطقه آزاد من که چقدر نیاز هست وارد شما. پس این بازار تهران چی میبینید؟ خب همین کالا حالا تو بازار تهران میبینید، تو بازار اصفهان میبینید، تو بازار قم میبینید. پس از کجا میارن اینا؟ ثبت سفارشش هم بالاخره یه راهی براش پیدا میکنه. متاسفانه حتی مصوبه هیئت وزیران هم به کمک اینا آمده و به صورت برای مرزنشینه که باید تکی برای خانواده سهمی خودشونو میگرفتن، اینا مصوبه گرفتن که به صورت تجمیع بیارن و بعد اون سهم رو گرفتن تجمیع خودشون آوردن و راحت آوردن در بازارهای کشور عرضه کردن.
در این سالهای اخیر یکی از مهمترین گلایه های صاحبان صنایع مختلف واردات کالاهای خارجی از دروازه مناطق آزاد به سرزمین اصلی بوده است، موضوعی که مدیریت جدید این مناطق وعده کنترل این واردات و بازگشت مناطق آزاد به وظیفه اصلیش یعنی رونق صادرات را داده است.
شماره پیامک ما 3610. عصرتون بخیر، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
از شبنم عشق خاک آدم گل شد، صد فتنه و شور در جهان حاصل شد. سرنشتر عشق بر رگ روح زدند، یک قطره فرو چکید و نامش دل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و فهیم ایران زمین، مهدی مهدوی راد هستم، به اتفاق محمد حسین آزما، تهیه کننده سعید رحیمی، صدا بردار و اکبر شاهباروغی هماهنگ پخش. آغاز میکنیم مجموع برنامه های بخش دوم رادیو معارف در یک شنبه هفتم آذر ماه 1400 رو. امیدوارم مجموع برنامه که در این نوبت تقدیمتون میشه بتونه جلب رضایت و نظر شما خوبان رو در پی داشته باشه. دو برنامه نقد و نظر و برنامه زلال تاریخ که مروری خواهیم داشت به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه رو تقدیمتون میکنیم. در ادامه برنامه خدمتتون هستیم با اعلام ساعت 14:50 دقیقه.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم کیف مدیریت
نهایی. اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو معارف. از اینکه مجموعه نقد و نظر رو میشنوید سپاسگزاریم. با این برنامه به بحث بررسی شخصیت مرحوم علامه حسنزاده آملی میپردازیم و از اساتید بزرگواری که در سه برنامه قبل زحمت به اساتید دادیم در برنامه امروز هم خدمتشون هستیم. اساتید بزرگوار جناب استاد حسن رمضانی و جناب استاد سید یدالله یزدانپناه از فضلای حوزه علمیه قم و اساتید بزرگوار حوزه علوم عقلی که سالیانی دراز در خدمت مرحوم علامه حسنزاده آملی بودن و شاگردی استاد را داشتن و امروز خود از اساتید به نام حوزه حکمت و عرفان هستند. جناب استاد یزدانپناه سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. انشاءالله نور بررسی مباحث از استاد حسنزاده بتونه همه دلها رو روشن کنه و انشاءالله خواهد کرد، به دلیل اینکه نورانیتشون شیوه برخوردشون اونقدر زیبا بوده که بتونه همه رو به سمت خودش جذب کنه. انشاءالله موفق باشید.
جناب استاد رمضانی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و دیگر عزیزان، خدمت استاد یزدانپناه، شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و همونطور که فرمودن یاد انسانهای پاک عالم دلها رو زنده میکنه. خاصیت این برنامه هم همینه. امیدواریم که هم خودمون با یاداوری خاطرات این انسان بزرگ حیات مجدد پیدا کنیم و دلمون رو جلا بدیم، صفا پیدا بکنیم و هم شنوندگانی که از طریق این برنامه در جریان حالات و خاطرات این مرد بزرگ قرار میگیرن بهره بگیرن از نورانیت ایشون، از صفای ایشون، از معنویت ایشون بیش از پیش بهره بگیرن انشاءالله.
نقد و نظر
رادیو معارف.
مرحوم علامه حسنزاده آملی 6 سال در حوزه آمل درس میخونن. از اساتید بزرگ در دوره خودشون مرحوم آقای غروی آملی، مرحوم عزیز الله تبرسی و مرحوم درکایی استفاده کردند. در تهران در مدت 13 سال از اساتید به نام حوزه مکتب تهران در حوزه علوم عقلی و نقلی مرحوم شیخ محمد تقی آملی، مرحوم آقای شعرانی، مرحوم الهی قمشی، مرحوم فاضل تونی، مرحوم رفیعی قزوینی و مرحوم سید احمد آشتیانی حضرت استاد حسنزاده بهره گرفتن و در سال 1342 که به شهر مقدس قم آمدن و از خرمن دانش مرحوم علامه طباطبایی و اخوی مرحوم علامه جناب آقای الهی طباطبایی استفاده کردن. همچنین در حوزه علوم غریبه از آقازاده مرحوم قاضی طباطبایی آقای سید مهدی قاضی طباطبایی حضرت استاد بهره بردن. اینا مباحثی بود که در برنامه قبل اشاره کردن. از جناب استاد یزدان‌پناه شروع خواهیم کرد که خب مرحوم علامه چه نحوه تعاملی با اساتید خودشون داشتن.
در باب نسبتی که با اساتید برقرار میکرد حضرت استاد، شیوهی که تعامل میکرد، واقعا من کمتر کسی رو در این زمینه دیدم. یک الگوی کامل بود و کلن هم نسبت به اساتید عشق میورزید. اولا نفس این که علم رو از هر استادی میگرفت، احساس دین نسبت به اون استاد میکرد و از سوی واقعا هم اساتیدش اساتید برجسته و بسیار درخشان در فضای معنویت و علم و اینها بودن. یعنی اساتید کمی نبودن، گرچه ایشون حتی این تعبیر رو داشت: من حتی نسبت به ملا باجی های خودم هیچگاه اینها رو فراموش نمی کنم و دعا می کنم. در میخوام بگم یعنی ایشون نسبت به همه اساتید، بلکه نسبت به اساتیدی که خودشون برجستن و هر چی هم یاد گرفته از اینهاست، حیات معنوی، حیات علمیش از اینهاست، طبیعتاً یک ارتباط خاصی داشت. و واقعا هم یک چیزی که من همیشه در حضرت استاد دیدم، در همه جا دیدم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، در کارشون به حقیقت، به صدق وجود داشت در همه جا. نسبت به اساتید که یک چیز دیگری دیده بودن، خودشون هم دارن: الهی شکرت که از اساتید بیرنگ رنگ گرفتم. این شکلی بود، یعنی میدید که اینا چه کردن با جانش، چه کردن با، و چقدر آداب یاد گرفت، چقدر سخن یاد گرفت، چقدر علم یاد گرفت. خب اینها باعث میشد تعلق خاطر، این تعلق خاطر باعث میشد نسبت به اساتید کرنش فراوان میکرد.
برسته.
که خود اساتید شگفت زده میشدن گاهی نسبت به این رو، در آثارشون هم آوردن، مکررم میفرمودن که من یک باری حضرت آیت الله الهی قمشهی که نشسته بودن، پایشون کمی بیرون اومده بود از زیر عبا، من رفتم پایشون رو بوسیدم که ایشون ابتدا وقتی این رو اینا دیدن یک کمی یکی خوردن،
ناراحت شدن
که چرا این شکلی که شما فرمو. خب شما استاد منید، من هرچی دارم از شما دارم، هرچی. خب طبیعتا اونی که در نماز مغرب عشاش اون حال معنوی رو به تعبیرشون که آقای الهی قمشه هم که از ما عشق میگرفت در درس ها و در نماز ها، خب یه همچه چیزی طبیعتا.
یه یادی هم از جناب آقای عاشق محمدزاده ربانی بکنیم، در درس ایشون ایشون میگفت بحث گاهی از اوقات میشد، آقای ربانی میزد زیر آواز با صدای خودش اشعار بسیار زیبایی میخوند، عشق و آه و ناله سر درس.
بله.
خیلی
حال شیرین معنوی بود. خب طبیعتا ایشون، من هرچی دارم از شما دارم، چرا من نسبت. بعد حضرت آیت الله الهی قمشی هم شما خیر میبینید، ایشون گفت الهی آمین، ولی حضرت آقا چرا، به چه دلیل میفرمان؟ گفت این گونه که شما نسبت به اساتید
ادب
ادب بخرید. و ایشون همین رو نسبت به اساتید خودش، نسبت به حضرت آیت الله شعرانه به دیگران داشتن. و حتی یک چیزی که به همین شگفت زده میشم و تقریبا کمی هم مکدر میشم، من خودمون هیچ کاری نکردیم تو این زمینه، ایشون میفرمود وقتی که حضرت آیت الله شعرانی کسالتی پیدا کردن، بیمارستان رفتن، یکی دو هفته بودن، من همه درس ها رو تعطیل کردم، من شدم پرستار ایشون.
بله.
و این رو واقعا یعنی چیز واقعا درس آموزی، سبک عمل ایشون. و گاهی به حدی که خود ایشون میفرمود که حضرت آقای شعرانی هیچ گاه به ما تشر نزد، فقط یک جا، اون هم این شکلی بود که من یک سوال رو دو بار پرسیدم، گفت آها اینجا که اینقدر سخت نیست، شما چرا اینقدر روش میستی؟ و همینقدر میگفت از آشنی هیچ نشنیدم.
بله.
خب ببینید، یعنی خود ایشون این همه سال درس استاد بره رعایت کنه، دوبار نپرسه، خیلی این،
بله،
یعنی این آداب است. ولی در این حال حضرت آقای شعرانی هم چقدر با ایشون همراهی میگه. خب خود این استاد درس آموز بود براش دیگه، چقدر تمام این اساتید ناب رو بهشون معرفی کرد. گاهی شده که یه استادی مثلا میگفت شما درس ایشون نرو، ایشون ملای کتابی نیست، خوب نیست، حتی این راهنمایی ها رو کرد. و گاهی چقدر به اصطلاح ایشون رو بالا پر داد و حتی گاهی شده یک کتاب رو دو سال درس داد، این زیج بهادری رو درس دادن. ایشون میخواستن آخرین روز بشن استخراج کنن، دیدن که این اون استخراجی که باید بخونه خوب بدون تعلل نیست، فردا کتاب بعدی رو آوردن، این زیج بهادری هم زیر بغل آوردن، به حضرت استاد عرضه کردن. آقا من داشتم دیشب اعمال میکردم، دیدم چندان نمیتونم خوب اعمال کنم. حضرت استاد فرمود پس بیا دوباره از اول، چون دو سال دیگر همین کتاب رو
مجدد خوندن.
خب ببینید، اینها رو از اساتید میدید، ولی در این حال به حقیقت من این رو میگم، من کمتر کسی دیدم نسبت به اساتید هم در جلو هم در پشت سر اینقدر احترام کنه.
بله.
یعنی اصلا نسبت به اساتیدش اون کرنشی که داشت که حتی گهگاهی شده در درس داشتن مطلبی رو میگفتم میگفتم بله آقا جان این رو من از حضرت آیت الله رفیعی قزوینی دارم، یعنی حتی مطلبی رو از آقایون نقل میکرد
یاد اساتید
میکرد و احترام میذاشت و گاهی هم در حق اینها شکلی عمل میکرد که شاگردانش یک احترام زائد الوصفی نسبت به اساتیدش